بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره احکامی است که بر امتنایی لازمه. اگر امتنایی جانب نهی رو بر جانب امر مقدم کنه، و کسی که نماز در خانه قصبی میخواند علم به نهی داشته باشه، میدونه حرامه، یا جاهل مقصره. در این صورت این نماز باطله، چون نماز حرامه، نمیگذاره مقرب به خدا بشه، حرمت مانع تقربه. عمده بحث مرحوم آخوند و علما در جاهل قاصره، لذا علما دو دسته شدن، دسته نماز جاهل قاصر را صحیح می دانن، دسته دیگر باطل می‌دانند. مثل فاضل هندی در کشف اللسان باطل می‌دونه، مثل مرحوم علامه در منتها در فصل خامس فرع اول دعوای اجماع بر صحت نماز کرد، یا مرحوم صاحب مدارک مثل علامه حکم به صحت کرد، لذا ما باید از نظر اصول بحث کنیم که به چه جهت امتنایی میتونه قائل به صحت باشه. با وجود این که جانب نهی رو ترجیح میده، ما مرحوم آخوند در کفایه از سه جهت وارد میشه. یکی از جهت غرض و دیگر از جهت امتثال امر و سوم از جهت تزاحم ملاکات. این صنعت بحثشون. اما جهت اول اینه که عبادیت عبادت دائر مدار قصد امر به تنهایی نیست، بلکه به قصد غرض، غرض مولا هم بیاورد، عبادیت عمل محقق میشه. جاهل قاصر هم حرمت قصد رو، جاهل و هم موضوع را جاهل، یعنی هم نمیدونه این زمین غصبیه، هم نمیدونه تصرف در غصب حرامه. لذا به قصد این که با این نماز غرض مولا تحصیل میشه، نماز میخونه. اگر نماز اضافه به مولا پیدا کنه، عبادیتش محقق میشه. ولذا وجهی نداره که نماز جاهل باطل باشه. جهت دوم اینه که عبادیت عمل به قصد امتثال امر، جاهل قاصر هم در مکان غصبی نماز میخونه به این قصد که امر خدا رو اطاعت میکنه. لذا این نماز به این قصد صحیحه. چرا؟ چون نماز در مکان قصبی جامع اجزا و شرائطه. نماز در مکان مباح هم جامع اجزا و شرائطه. وضو داره، استقبال علل قبله داره، همه ارکان نماز رو به جا آورده، چیزی کم نگذاشته. لذا هیچ فرقی با هم ندارن، اصلا هیچ فرقی با هم ندارن، همه چی رو دارن. تنها مانع وجود داره، مانع حرمت قصب. جهل قصوری عذر میاره، و این شخص در اثر جهل قصوری معذوره. لذا عمل او مقربه. نماز در دار قصبی مثل نماز در حریر یا مالا یوکل و لحمو نیست. حریر یا مالا یوکل مانعیت داره، چون از اجزا و شرایط نماز شد. اما مکان قصبی مانعیت نداره، با جهل برداشته میشه چون خارج از نمازه، جزء نماز نیست، شرط نماز نیست. لذا این نماز مغربه. این دو وجه اینجوری اومد، اون کفایه رو که مطالعه کنید به این صورت وارد شد. یکی از راه غرض اومد، یکی از راه امتثال. اینجوری اومد که بخواد حل کنه. راه سوم از راه تزاحم ملاکات. مصلحت واقعی نماز با مفسده واقعی قصب با هم تمانع دارند، چون وجوب و حرمت متضادن. اصالتاً مبنای ما این است که تمانو واقعی است، علم و جهل مکلف دخیل نیست. چه مکلف بدانه چه ندانه، ملاک وجوب و حرمت دایر مدار واقع. خب در این صورت حکم به بطلان نماز میشه حتی برای جاهل قاصر. اخرى مبنای ما این است که این باشد که تمانع ملاک وجود و حرمت به حسب واقع نیست، علم و جهل مکلف دخیله. اگر مکلف عالم به وجوب نماز و حرمت قصد باشه، ملاک این دوتا تمانع و تزاحم دارن. لذا اقوال ملاکین مقدمه. اینجا حرمت اقواس نماز باطل. ولی اگر مکلف جاهل به این ملاکات باشه، نمیداند این زمین غصبی است یا نمیداند نماز در غصب تصرف حرامه، اینا نمیدونه بیچاره. این جهل قصوری باعث می شود که نمازش صحیح باشه. در اثر جهل حرمت در بطلان نماز سرایت نمی کنه و حکم نماز تابع ملاک قاصره. لذا با صورت اول و دوم فرقی نکرد. همونطوری که در صورت قبل مأمورم به ما همین فرد بود، الان هم مأمورم به ما همین فرده. این فرد مثل بقیه افراد وافی به غرض مولاست، معتیم به با مأمورم به واقعی منطبقه. طبیعت مأمورم به بر این فرد نماز جاهل قاصر صادقه، مشکلی نداری. پس آخوند اومده در واقع سه راه گذاشته برای جهل قصوری، حتی در صورتی که امتناعی بشی. دقیقاً با علامه در منتها، با جه مدارک الاحکام های موسوی، با بسیاری از بزرگان همراه شد. منتها از این سه جهت، جهت اول از راه غرض اومد، جهت دوم از راه قصد امر و امتثال امر اومد، جهت سوم از اون مبنای تزاحم واقعی ملاکات دست برداشت، ملاکات رو به مکلف، علم و جهل مکلف منوط کرد، بر اساس این اومد. خیلی جامع حرف میزنه، من خوشم میاد از حرف زدن ایشون، با کیفیت صحبت میکنه انصافا. جامعیت حرف همینه. سوال اینه که چرا مرحوم آخوند بنابر وجه امتناع و ترجیح جانب نهی این بحث رو از مسئله تعارض بیرون برد، وارد بحث تزاحم کرد، هی داره از ملاکات حرف میزنه. خب چرا آقه؟ تو چرا از همش از ملاکات حرف میزنی؟ بچه شیه؟ چه بچی داره؟ برای این که در باب تعارض یک ملاک بیشتر نیست، دوتو ملاک نیست، متوجه این؟ یه ملاک. اگر مرجح با نهی بود باید نهی اتخاذ بشه، اگر مرجح با امر بود باید امر اتخاذ، باید امر اتخاذ بشه. اگر هیچ کدوم ترجیح نداشتن، نه مرجح داشت نه هیچ کدوم ترجیح نداشتن، خب تساقط دیگه، عده تساقط، عده تخییر، عده هم قائل به تخییره. متوجه هستی اونجا دوتا مبناییه؟ ما قائل به تأخیریم، در اونجا اثبات میکنیم چرا قائل به تأخیریم. حالا پس یه چیز بیشتر نیست اونجا، اما در مشت ماه امر و نهی دو تا ملاکه، باید به باب تزاحم بره، هم ملاک سله یعنی وجوب، هم ملاک لا تخصب یعنی حرمت، باید جمع بشه. از اونجایی که جمع بین متضادین ممکن نیست، لذا از باب تعارض جدا کردی. به همین خاطر فقها در این مسئله دو قولی شدن و از بحث تعارض جدا کردن. وقتی وارد تزاحم شد مسئله عوض میشه، مثلا بحث عوض میشه. متوجهی؟ مثلا بحث عوض میشه. بحث اینه که آیا این نماز مغرب هست یا نه، با وجود این که در زمین غصبی خوانده شد. حالا بحث از عوض شد، اصلا مغرب هست یا نه. میگوییم اگر عالم به قصد باشه یا جاهل مقصر باشه مغرب نیست. ولی اگر جاهل باشه مغربه. پس علم و جهل در تزاحم ملاکین دخیله. علم و جهل، متوجه شدی؟ در تزاحم ملاکین چیه؟ دخیله. ما باید ببینیم تزاحم ملاکین واقعی نیست دیگه، اون مبنا رو قبول واقعی نیست، اون مبنا نمیاد اینجا. میگیم علم و جهل مکلف چیه؟ دخیل. نمده کامل برای شما حل کردیم که بدونید که کفایه چی میگه. اول کفایه رو متوجه بشیم که بعد بخوام اشکالات بکنیم. پس مبنای کفایه اینه که از بحث تعارض برد بیرون، برد به بحث تزاحم. تو بحث تزاحم که قرار گرفت سه مبنا درست کرد، یکی از رای غرض، غرض مولا، یکی از راه قصد امتثال امر، یکی از راه ملاکین، تزاحم ملاکات. سه تا راه اومد اینجا. متوجه شدید؟ اینجور فقط عمل کرد. خب تو تزاحم ملاکات که بیاد، دوستان گل من، اینجا که اومد باید بحث بکنه که آیا علم و جهل دخیل یا نه. اگر گفت دخیل نیست حل میشه، میگیم باطله. اما گفتیم دخیله، دخیله، میگیم پس یارو جاهل قاصره، جهل قصوری که داره باطل نیست، جاهل قاصره دیگه. نماز مغربه، این نماز میشه مغرب، این نماز شده مغرب، دیگه باطل نیست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.